بسم الله الرحمن الرحیم. در سشر تفسیر المیزان استادی از دانپدن جلسه 151 چهارشنبه مورخ 24 ماه بهمن 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو از منظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خوندیم و بیان کردیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار مقام اولی که بهش پرداختیم در باب اسم بود، توضیح دادیم. مقام دوم در باب الله بود. مقام سوم در باب رحمان و رحیم بود. مقام چهارم معنای بسم الله الرحمن الرحیم بود. اگر اسم لفظی باشه توضیح دادیم در جلسات پیشین. و مقام پنجم که از روز گذشته شروع کردیم، معنای بسم الله الرحمن الرحیم اگر اسم تکوینی باشه الان هستیم و داریم توضیح میدیم. در مورد اسم که اسم تکوینیه و یا اسم لفظیه توضیح قبلا دادیم، اینا رو گفتیم و بیانش کردیم و از قرآن هر دو به دست میاد و توضیح دادیم بود که الان داریم استفاده و بهره ای این بحث، یعنی اون مقام پیشی که توضیح دادیم توش بود. حالا اگر اسم تکوینی باشه چه بیانی میشه داشت؟ عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم میتونید الله رو علم بگیرید. بسم الله یعنی به نام الله، به اسم تکوینی الله. این اسم تکوینی الله یعنی الله رو به عنوان الله ذاتی، الله ذاتی و علم در نظر گرفته. به نام خدا، به اسم تکوینی خدا که حالا عنوان میدیم، به اسم تکوینی خدا یعنی اسماء خدا که کار میرسد، الله رو علم گرفته. درد میخواید یک تر یک معنی همین که الله رو علم نگیریم، الله رو میگم حالا توضیح داره هر تک تکی نکنه. یک راهش هم اینه که بگیم الله، الله وصفیه نه الله ذاتی، یعنی الله الوهیت اسم جامع الله، اون اسم اعظم که حالا بعدا هم میگیم اسم اعظم عنوان میدیم انشاءالله، اسم اعظم الله یا اسم جامع الله. اگر بگیرید این به اسم چی میشه، اینجا باز دو تا تفسیر داره، هر دو تفسیر حقه، من فقط مفاد اشاره کنم. هر دو درسته و همش حالا میشه گفت بعدا مراد خداست، توضیح میدیم در جاش. به اسم الله، اون اسم تکوینی اسم جامع الله، اینجا میتونید اضافه رو لامیه بگیرید، میتونید اضافه رو بیانیه بگیرید. اگر چی گرفتید؟ الله وصفی. اسم الله که میگید یعنی به اصطلاح اسمی که اسم جامع دارد، اسمی که اسم جامع دارد، تمام اسما همه اسم جامع، یعنی اسمی هستن برای اسم جامع. یعنی مثلا جایی مجیب هست، اسم جامع الله است، اسم الله. این اضافه لامیه گرفت. اما اگر بگی اضافه بیانیه، یعنی اسمی که خود الله هست، دقت کنید دو تفسیر، اسمی که خود الله، اضافه به اصطلاح بیانیه. اسمی خود الله یعنی اسم جامع الله. اسم جامع الله گرفتید، این الرحمن الرحیم چی میشه؟ این الرحمن الرحیم رو میتونید وصف الله بگیرید، وصف اسم بگیرید، فرقی تو اینجا نداره، چون اسم بیان شد دیگه، بیان هر دو جایی. اونجایی که گفتید اسم الله یا الله علم یا الله به معنای اسم اعظم و به عنوان الله وصفی، در این حال اسم رو اضافه به اصطلاح بیانی نگرفتید، لامیه گرفتید، این الرحمن و الرحیم میتونه صفت اسم باشه، میتونه صفت الرحمن باشه. اینایی که عرض میکنم میخوام بگم این که جمع میبندم بعد دفعه میگن این سر از صدها تفسیر در میاره، اشکالی نداره، من فقط دارم اصلشو میگم بعد نکتهشو به طور کلی میگم، و الا به همین مقداری که ما میگیم هر کدوم اینا یک تفسیر جداگانه پیدا میکنم مفصل. من خیلی خلاصه چون اینا بخوام اینجور بیستیم که از فضا میفته. حالا چه بگیم اسم جامع الله، چه بگید الله یعنی علم، اسم تکبینی که شد برای خوش یک دسته بحثای فراوان پیدا میکنه. ما بحثای فراوانش نمیتونیم بگیم انقدر که بتونیم اینجا این رو هضمش کنیم مطرح کنیم. چه بگید الله به معنای علم، چه بگید الله به معنای اسم جامع الله وصفی، بگید دارید یا به ذات اشاره میکنید یا به اسم اعظم اشاره میکنید، و این لفظ اسمم که به کار بردیدم به معنای تکوینی داره میکنه، یعنی اسم تکوینی حضرت حق خدا یا اسم اعظم اسم الله، که اسم اعظم رو حالا گفتیم یعنی الله به معنای وصفی که در نظر گرفتید، این اسم رو گفتیم به معنای اضافه لامی هم میتونه بگه اضافه بیانیه دیگه، اینا رو خودتون دیگه برید پی بگیرید دنبالش نتیجه چی میشه، میخوام خلاصه ای ازش نتیجه بگیرید. این داره یه جور صحبت میکنه، صحبت عمق هستی است، اصلا صحبت لفظ نیست، معنی نیست، صحبت چیه؟ تکوین. چون گفتن اسم تکوینیه دیگه، تو تکوینیم، تو عمق هستی یه خبرهایی است که تبدیل شده به اسم جامع الله و الرحمن و الرحیم، یا اللهی که رحمان است. الله یعنی خدا، خدا یعنی علم، خدایی که رحمان و رحیم است، به عمق هستی اشاره میکن و اسم الله داره شما بازم به اون قصدی است. داره چی کار میکنه اینجا؟ ما با توضیحاتی که در باب وضعیت سوره هم دادیم، یادتون هست یه مقدمه ای گرفتیم قبل از اینکه وارد بسم الله الرحمن الرحیم شر بشیم، گفتیم موقعیت سوره هم مشخص بشه و توقع ما تنظیم بشه، یادتون هست این بحثو کردیم. اونجا چند تا نکته است به نظرم به یکی که اونها باید توجه کرد. ما اولا این بیان رو داشتیم تو حدیث که وقتی میخواست سبع مثانی رو توضیح بده گفت سبع مثانی یعنی کی؟ یعنی سوره حمد. و در قرآن سبع مثانی عدل چی قرار گرفت؟ قرآن عظیم قرار گرفت، یاد تو حسین رو گفت. این یک از اهمیت سوره حمد که عدل قرآن. از یه طرف تو همون حدیثی که خوندیم از امام صادق علیه السلام بود، از بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان افضل آیات سوره حمد یاد کرد. دقت کن چه عرض میکنم، سوره حمد عدل قرآن و دیدیم انقدر اهمیت داره که جداگانه حساب شد، اصلا توضیح داد، و در بین این سوره بسم الله الرحمن الرحیم شد افضلش. این حدیث رو قبلا خوندم خدمتتون، حدیث صحیح بود از تهذیب جلد 2 صفحه 289، وقتی از امام صادق میپرسند سأل تو ابا عبدالله که از سبع المثانی و القرآن العظیم هی الفاتحه؟ قال نعم. قل تو بسم الله الرحمن الرحیم من السبع؟ قال نعم هی افضلهن، افضلش. این یک افضل آیات، هرچه من اصلا هیچی نمیدونم، فقط همین به تعبیر دیگه هرچه بگید این افضل آیات در سوره هم گفت که آقا قید نکرده به من بگیم، میگم افضل از نظر عظمت حقیقیش، که چون الان میگم لطفش چیه عرض میکنم تو حدیث دیگه معنا شده، ولی میتونیم بگیم افضله، یعنی برترین آیه، این تعبیر اینجوری که میشه گفتی برترین آیه سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم. این در حدیث. در حدیث دیگر مشخص کرده تو روایت صحیح داشتیم از تهذیب که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از به اصطلاح سفید از سیاهی چشم، از مردمک به سفیدی چشم، ناظر العین الی بیاضه. یعنی چی این اسم اعظم؟ که به نظرم خود همین معنا میکنه توقع شما از افضلیت اینه که بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظمه،
اسم اعظم. ادبیات اسم اعظم اسم تکوینیاتون هست، توضیح دادیم، مختصری توضیح دادیم. علامه طباطبایی توی بحث مفصلی که داره تو المیزان، اونجا که میرسه داره در مورد اسم اعظم توضیح میده، میگه اصلا صحبت اسم و اسم اعظم اینا یعنی تکوینی، اصلا صحبت لفظ نیست، اما اسم تکوینی. توضیح بر جای خودش به اونجا نگاه کنید. ما هم قبلا یه اشاره کردیم برای تثبیت اسم تکوینی، به این اشاره کردیم. اینم دو. سومین مطلبی که باز داشتیم این بود که حدیث صحیح داشتیم. من دیگه الان اینجا ننوشتم، ظاهرا باید امام صادق باشه، الان دیگه اینجا ننوشتم. ظاهرا این حدیث از امام صادقه، یه مشابهی از امام باقر هم داشت که اشاره کرد. و اون چیه؟ اینها در بطنان عرش بودند، این آیات سوره حمد در بطنان عرش بود. خداوند وقتی دستور داد که هبوط کنید، این آیات گفتن بار الله ها میخوایی ما را به سمت اهل خطایا هبوط بدی؟ دبیر ببینید این که یه مضمون مشابهی داشت، ما دیدیم یعنی بطنان عرش، عمق عرش، اون اعالی عرش، اون مراحل عالی عرش رو خبر میده. و اشرف ما، اشرف کنوز عرش هم گفتیم، لذا اون حدیث قوی هم نبود، گفتیم اتفاقا همین مضمون. تو حدیث دیگری که از امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نکنم، که دیگه اون حدیث سند اونقدر قوی نداشت، یا شاید هم از امام صادق بود، الان دیگه در خاطرم نیست، الان دیگه چی الان یادم نیست اون حدیثی که داشت، تو اونجا همین مضمون حدیثی که اینجا داریم که میگه از عرش نازل شدند و گفتن خدایا ما را چرا نازل میکنه، اونجا داشت که از عالم قدس و طهارت، نمی فرمود هم از عالم قدس و طهارت. ما از همین حدیثی که در باب عرش هست میفهمیم که عالم قدس و طهارته، یعنی از عوالم قدس و طهارت آمده، از عمق عرش داره میاد سوره حمد. که بعد وقتی گفته میشه چیان این آیات، در این حدیث آمده سوره حمد است و ام الکتاب است و شهد الله است و آیت الکرسی است و آیت الملک، که قبلا توضیح دادم این دفعه داد میکنم. سوره حمد به تعبیر دیگر، سوره حمد از عمق عرش میاد، یک اون بطنان عرش، و از عالم طهارت میاد، عالم قدس میاد، و از طرفی هم توی این سوره حمد افضل و برترش هم کیه؟ بسم الله. و این بسم الله رو هم گفتن اسم اعظم. دقت کنید اینا رو جمع کنید دیگه، فکر میکنم توقعش این بشه. پس با این توضیح بسم الله الرحمن الرحیم رو اسم تکوینی بگیرید و اسم اعظم بگیرید. به اسم الله، چه اسم الله رو بگیرید؟ اسم الله ذاتی، یعنی الله به معنای چی؟ معنای چی؟ الله ذاتی که در واقع یعنی علم. چه بگید؟ اسم الله، یعنی الله معنای وصفی، چه یعنی اسم اعظم، خود الله باشه اسم اعظم. هر چه بگید اون اسم ازش توقع داشته باشید یک اسم باشه، و تنها اسم باشه، چند اسم هم نباشه، یک اسم باشه، صد اسم باشه، که لذا ما تعبیر کردیم اسم و جنس اسم، یه تعبیر اینجوری کردیم اسم و جنس. تک اسم هستیست، اون تک اسم هستیست که دو خصیصه بعد از اللهیش که توضیح دادن، بعد دو خصیصه رحمان و رحیم دارد، که حالا این رحمان و رحیم هم توضیح، با این توضیح باید بگی از بطنان عرش و از اصل عرش، اصل اون اسمی که داره میاد و اسم اعظمی است. و ویژگی سوره حمد که از دیگر بسم الله ها جدا میشه، دقت کنید چی از بکنم، قرار شد بسم الله سوره حمد جدا باشه جزء بطنان عرش، و این بسم اللهش هم افضل این سوره هم باشه. با این توضیحات ما به یک چیز میرسیم، توقعمون باید این باشه که در واقع از عمق عرش این سه اسم پیاده شد، الله و رحمان و رحیم. اگر سه اسم در نظر گرفتید، اگر الله را الله ذاتی گرفتید، باید اسم الله را خود اسم الله به عنوان اضافه لامیه بگیرید. اضافه لامیه یعنی اسم ذات حضرت حق، اون میشه باز الله، دقت میکنید، اسم اعظم. اون اسم اعظم است که میآید و میشاد همه. این معنا را اگر کردید، این معنا یعنی عمق عرش میشه اسم الله و اولین اسم هستی. اسم الله یعنی اسم وصفی، چه بگید اسم الله، الله ذاتیه، اسم الله میشه چی؟ اسم الله اون الوهیت مخصوص حضرت حق. چرا اولویت حق به عنوان اولین اسمه؟ ما که بحثش کردیم دیگه، گفتیم الله خالق مدبره، گفتیم الله اون حیث ایجاد تدبیریست و در عین ایجاد تدبیر داره. هویت الوهیت، الوهیت یعنی اون آغازی که کل ماسوا از او پدید میاد، کل کسرات از او پدید میاد. حالا تعبیر بهتر دقت میکنه، اون آغازی است الوهیت، سمت الوهیت حضرت حق اون آغازی است که کل هستی از او پدید میاد. بله بسم الله. حالا این رو به شکل تکوینیش درسته، ما الان داریم لفظشو میگیریم میگیم، ولی اشاره به چی داریم؟ به اسم تکوینی حق، به اسم الله که با او آغاز شد عالم. دارم الله به اصطلاح این اسم الله، اگه الله رو ذاتی گرفتید اسم الله یعنی الله وصفیه، یعنی اسم الله وصفیه. اگر بگید بالاسم الله که اضافه به اصطلاح بیانیه بگید، اسم همون اللهه، یه مشکل نیست. در هر دو صورت ما با چیزی روبرو هستیم، اسم این که آغاز هستی است. و به نظرم اون بحثی که ما کردیم از قرآن دیگه، اون بحث قرآنی دیگه عود نمیده که الوهیت توضیح دادم، الوهیت در قرآن چی جوریه؟ ایجاد به اضافه تدبیر. این جهت ایجادی یعنی تدبیری. سمت الوهیت حق آغاز هستی است، سمت الوهیت آغاز هستی است. بعد حالا باید نسبت رحمان و رحیم رو درست کنم، الان بذارید باشه، آغاز هستی میشه. اولین اسمی که ظاهر شد الله، به ویژه در سوره هم دقت کنید چه عرض می‌کنم، به ویژه در سوره هم با این توضیحاتی که عرض کردم دارم عرض می‌کنم. بسم الله سوره های دیگر رو باید به شکل دیگر معنا کرد، میشم معنا کرد، ولی بسم الله سوره هم رو باید بگیم چی؟ طرف گفت آقا من با بسم الله سوره هم این کارا رو می‌کنم، تعبیر من نه یعنی چیز دیگر. بسم الله سوره هم، بسم الله سوره هم اون حقیقت اصلی عالم مبدأ آغاز هستی، درست شد؟ به اسم الله حقایق پدید آمد، به اسم الله کسرات پدید آمد. اگر اینه میتونیم بگیم این بسم الله متعلقش هست ظهر الوجود و الموجودات بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از معانیش. متوال نمیگفتیم ظهر رو نگفتیم، الان دیگه رفتیم تو خود تکوین، ظهر الموجودات به اسم الله الرحمن الرحیم. بله این آیه این کار رو میکنه، ظهر الموجودات. و اینجا دیگه به تعبیر دیگه با بسم الله داره عالم پدید میاد و حقایق خودش رو به اصطلاح جلوه میده، حقایقی که از سوی خداست. این بیان را حضرت امام در صفحه 240 آداب الصلات از برخی از اهل معرفت یعنی از ابن عربی نقل میکنه، تو جلد 1 فتوحات صفحه 102. از امام اینجوری میگه: بعض اهل معرفت آن را متعلق به زهره گرفته و گفته ای زهر الوجود به بسم الله الرحمن، به بسم الله. و این به حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوک و عرفان است که همه موجودات و ذرات کائنات و عوالم غیب و شهادت را به تجلی اسم جامع الهی یعنی اسم اعظم ظاهر دانند. دقت میکنید؟ این بیان حضرت امام، این بیان حضرت امام رو بنده الان اینه اونها گفتن کاری حل نمیکنه برای من تو بحث تفسیری، در چاش در بحث عرفانی در جامعه. الان تو بحث تفسیری هستیم، باید چکار کنیم؟ از قرآن، از روایات، از شریعت استفاده کنیم. بنده از راه شریعت عرض کردم اینا رو. صفحه 240 آداب الصلات حضرت امام، ابن عربی جلد 1 صفحه 102. بسم الله الرحمن الرحیم میگه متعلق به زهره، زهر الموجودات و زهر الوجود. این تعبیر یعنی در واقع داره چکار میکنه؟ میخواد بگه هستی پدید آمد از حق، از الله و اسم اعظم. بله اسم اعظم در فرهنگ اهل بیت مثلا مشخص، اسم اعظم قرار کاره باشد در عالم. کاره اصلی کیست؟ الله، الوهیت حق. الوهیت هم بنده به الله ذاتی است، یعنی اون حقیقت اصلی عالم الله، اون علم، اون ذات حق، اون خدا. اولین جلوه‌ای که میکنه الوهیت اوست، الله. و بعد باید بگیم آقا با همین روال رحمان باید معنا بشه. خب چرا؟ به چه خاطر رحمان؟ حالا به چه خاطر رحیم؟ یکی باید برسیم. چرا رحمان؟ الله رو گفتیم، الله اصلا قرار شد چی باشه؟ موجد مدبر، یعنی به تعبیری هستی از او باید بری. آغازگر هستی، آغازگر کسرات، کسرات از او پدید آورده. یک حقیقت، یک ذاتی است، ذات حضرت حق علم، خاصیتی دارد، الوهیت، میشه الله وصفی. با این الوهیت عالم پدید آمده و این اسم اعظم الهی است. بله اسم اعظم الهی است.
اسم اعظم الله یا الله
رحمان رحیم؟ الله، اصلش الله. بعد حالا بگیم، باید ببینیم رحمان، ببینیم چیه. الوهیت چی شد؟ شد ایجاد به اصطلاح تدبیری یا تدبیر ایجادی. ایجاد به اضافه تدبیر. توضیح دادم اینا رو، من از آیات آوردم استفاده کردم خدمتتون گفتم. خب اگر اینه، این الوهیت خود را کشان شد کل کسرات و اون اسم اعظم که کاره در عالمی که الله، بسم الله، بعد رحمان. چرا؟ با این تر، با این تفسیر الان دارم اینجا. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه، آیه 156 اعراف، نکته گفته حرف حقه. من میخوام حالا علامه گفته رو میارم که مسئله رو راحت تر شما دریافت کن. رحمتی وسط کل شای وسط و حال للذین یتقون. این رحمت که رحمت عامه هست، رحمت بی مقابله، رحمت بی رقیبه، یعنی دیگه عذاب در برابرش قرار نمیگیره، در برابر رحیم که عذاب در برابرش قرار میگیره، رحمت خاصه. این رحمت عامه است. این رحمت عامه چیه؟ جناب علامه طباطبایی بیانی داره، میگه از لوازم و اقتضاعات الوهیته. بله، اصلا اللهی که الرحمن خواهد شد. الرحمن قرار چی کار کنه؟ رحمت عامه به همه وجود بده. اولا به رحمتش هستی پدید آمد. به تعبیری ایجاد کننده خداست. این الوهیت در دل خود یک لطفی دارد که این ایجاد رو میکنه. اون چیه؟ رحمتش. از اقتضاعات الوهیته، یعنی الوهیت لازمش. شما یه الوهیت میخواد کسرات وجود بیاره، خب پس به همه داره نعمت وجود میده، به همه داره نعمت به اصطلاح هستی میده. خب همین پس بیا شد چی؟ الرحمن. بله درسته. به تعبیر دیگر اون الوهیت یقتضر رحمانیه، اون الوهیه یقتضر رحمانی، رحمانیت در پی داره. وقتی رحمانیت در پی داره، یعنی تبدیل میشه به بست وجود، بست هستی، بست ایجاد. اصلا ایجاد خود رحمته، قرار شد موجود باشه دیگه. و به تعبیر دیگر در نهاد الوهیت رحمانیت قابیده، ولی به شکل رحمانیت خود رو نشان میده، میشه وجود ایجاد. دقت میکنه؟ این طور تفسیر درست. با این کار چیکار کردیم؟ عملا قاسم بگیم رحمانیت ریشه داره در الوهیت، و الوهیت اقتضا دارد این رحمانیت، و این رحمانیت خودشو بست میده که این تعبیر آمده. علامه طباطبایی میگه فما من موجود، جلد 8 صفحه 274 المیزان. میخونم، میخوام فضا روشن بشه. و الا یعنی کسی اصلا تا الوهیت رو درک کرده، الوهیت یعنی ایجاد، ایجادم که همه رو در بر میگیره، کل شی رو در بر میگیره، خب پس میشه عام، امور امر عامه و رحمت عامه است. ولی لطف رحمت داره، من باید باز بهش بپردازم. الان نه، خب باید اول درستش کنیم فضا رو. فما من موجود مخلوق الا، بله اینجوری تعبیر میکنم من، اقتضاء رحمت و لوازم صفت ربوبیت رو به فارسی نوشتم. حالا من دیگه این سه رحمت اقتضاء الوهیت و لوازم صفت ربوبیت است. آیونی که میتونم بگیرم متن رو بخونن عربیش رو، من بعدش عربی نوشتم، اولش ننوشتم. جلد 8 صفحه 274. کسی میتونه پیدا کنه؟ خب حالا اجالتا همینه، علامه اینجور این سه رحمت اقتضاء الوهیت و لوازم صفت ربوبیت است. فما من موجود مخلوق الا و وجوده نعمه، نعمت لنفسه و لکثیر من مندونه لارتباط اجزاء الخلقه، و کل ما عنده من خیر او شر نعمت اما لنفسه او لغیره کالقوه و سره. و توضیح داده این رحمت عامه است و توضیح مفصل داده. خب حالا این جلد 8 المیزان رجوع کنید. باز در آیه 7 غافر که اومده ربنا از کسانی که حامل عرشند، بحث من حامل عرش رو یادتون باشه، بعدن باید بهش دوباره بپردازم، الان فقط میخونم آیه 7 غافر، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا، و بعد اینجوری میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، رحمتت همه جا رو گرفته. الرحمن رو ما توضیح دادیم، الرحمن شد رحمت واسعه دیگه، یا تو هست توضیح دادم دیگه، باز دیگه قبلی هایی که گفتیم مبنای کاری که من، و الا این صحبت لفظ رحمت آمده، صحبت رحمان نیامده. بعد نمونده وسعت کل شیء رحمتا و علما، بعد علامه استفاده میکنه چطور این باعث شده که بگه فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. این هم یک نکته. بله متن عربیش میخونه،
اما ساعت الرحمه،
بله،
افاضت و نعمه، فمن المعلوم انه من مقتضیات
الالوهیه، من مقتضیات الالوهیه هست، دقت میکنه، یعنی این ساعت رحمه از مقتضیات، اصلا به تعبیر دیگه تا گفت الوهیت و الوهیت قراره همه رو ایجاد کنه، پس داره چیکار میکنه؟ همه رو رحمت عامه رو داره میده بهش، همه سر این سفره نشستن، پس شده چی؟ رحمت واسع لازمه الوهیته و برآمده از الوهیته، البته با یک سمت خاص رحمتی که حالا باید بهش توجه کرد. الان من نمیخوام وارد بشم، الان چون میخوام اصل کلام رو درست کنم، بعد باید به جزئیات رحمت بپردازم ان شاء الله. بحث
هم لوازم
به تعبیر دیگر اصلا تا الوهیت میگه باید اولا ایجاد باشه. باید این باشه نیست مگه؟ اولا بله اصلا ما لوازم، ولی ببین چرا این باید میشه، باید ایجاد کنه دیگه، الوهیت بدون ایجاد طرف معلو مقابل پیدا نکنه اصلا الوهیت معنا نداره. ایجاد، سمت ایجادی، سمت ایجادی به اصطلاح تدبیری، تا اینو میگید معناش چی میشه؟ اولا رحمان.
مثلا خالق
حالا لطفی داره که تبدیل میشه به الرحمان. من حالا لطفی دیدن الان نمیتونم بگم، ولی میتونم بگم رحمان تو جمعه رحمت گسترده رو میخواستن پیدا کردن، ولی لطفش الان نگفتم چون میدونم تیکه تیکه جسته جسته ما بخوام همه رو قاطی بکنم به هم میخوره اوزم. خب فضا روشن کنم که چطور این اسم، پس اولین اسمی که ظاهر شد الله، دومین اسمی که ظاهر شد رحمان. دقیقا دقیقا اینجوری اینجوری اسمیست که ظاهر شده، سه اسمیست که خدا قرار داده. از یک جهت عرض کردم تابلوی شهر قرآن اون بجا، ولی الان دارم از این منظر نگم، از نظر هستی، در واقع هستی اینگونه شروع میشه با الله رحمان رحیم. چی؟
دوام
فیض، نه صحبت دوام فیض، نه گستردگی فیض، گستردگی ایجاد همه جا رو میگه. هیچ موجودی نیست که کسنت نیست محقق بشه مگر به الوهیت رحمانی، الوهیتی که با رحمت خودش رو کشونده پایین. حالا الان من که دارم بس الوهیت کردم و بعضی بحثای دیگر نکردم دیگه، حالا بخواد جلوتر برم من زبون دارم براش بگم، الان چون هیچی نگفتم چی کار دارم؟ من اینی که دنبالش بودم، دنبال این بودیم ایجاد موجد مدبر، تا اینو گفتید این سمت رو میگه، یه به تعبیری سمت ایجادی رحمتیه، به نفس رحمت متعلقش میاد، به نفس به اصطلاح ایجاد متعلقش میاد، نه قراره که قبل چیزی باشه بهش تعلق بگیره، حتی نسبت به اون شما چون میگه، حتی نسبت به اون نمیدونم چیزایی که تو سوق روبیست فرقی نداره، من دارم مطلق کثرت رو میگم، اصلا صحبت حتی من انوان دادم خلق، بعد گفتم چی؟ مطلق کثرت، خلق قرآنی حتی کثرت رو میگیره، خلق تفسیری مطلق کثرت رو میگیره، انشالله میرسیم. خود اسم الله رو میگم مخلوق، حالا می نیسیم این داره. خب این شد رحمت، رحمت عامه. تدبیر باید بکنه. این تدبیر احتیاج داره به استمرار، استمرار. بعضی از آیون اینجا میگن رحیم قسمت این شکلی داره. من اینو متاسفانه توضیح هنوز ندادم. من گفتم یک معنای رحمان و رحیم رو گفتم. رحمان نسبت به اصطلاح همه، رحیم نسبت به مؤمنین. این رو گفتم و از آیه استفاده کردم. ولی معنایی که از رحیم فهمیدیم چی بود؟ گفتیم فقط منش رحمتی، خلق رحمتی، استمرار اینجوری و الا چیز دیگه توش نیامد. لذا یک تفسیر دیگر رحیم بعد از گسترده رحمتی که داد همه را، هر یک را تدبیر ویژه کرد. تدبیر ویژه مناسب کمالات به او دادن، مناسب وضع و حال او دادن، مناسب وجود او به او کمالات دادن رو میگن رحیم. میشه گفت این رو انشالله اجازه بدید الان میگم، ولی بعدم براتون میارم این طبیعی این از کجا سر در میاره. این رو بعضی از آقایون عرفا هم گفتن، تو بعضی از کارهای لغویون هم بوده، من انشالله اشاره میکنم بعدم که این باشه. اینجوری میشه رحمان اون سمت ایجادی حق، همه جاری رحیم سمت تدبیری حق، نسبت به هر کی هر تدبیری که داره. دقت کنید چه عرض میکنم، نسبت به کافر تدبیر داره، نسبت به مؤمن تدبیر داره، نسبت این دیگه رحیم رو الان با این معنا دیگه مؤمن و کافر فرقی نداره. واضح هستم چه عرض میکنم. این رو الان میگم انشالله بازی معنای دیگه هم داره عرض میکنم. تا این رو گفتید اینجوری میشه، یعنی الله، الله ایجاد کننده مدبر با دو جهت اسمی خودش که در اوست و از او منتشیست این گونه عمل میکنه، یعنی ایجاد به اضافه تدبیر، ایجاد رحمان، تدبیر به رحیم. دقت میکنید؟ یعنی اون رحمت باز ویژه است نسبت به هر شخص به حسب خودش. دقت کنید چه عرض میکنم؟ این دیگه رحمت عامه نمیشه، رحمت ویژه است نسبت به خود. یعنی مثلا کافر در کفرش، مؤمن در ایمانش، این نوع رحمت. دقت میکنید؟ که اگر کسی بخواد خوب نگاه کنه، این رحمت رحیمی ریشه دارد در رحمان و ریشه دارد در رحمت، ریشه رحمت ریشه دارد در چی؟ در خود الله. یعنی الله رحمتی رحمت رحمانی شد، بعد رحمت رحیمی به معنایی که الان عرض کردم. دقت کنید رحمت رحیمی که دیگه رحمت خاصه مخصوص هر شیئه، نه مخصوص همه، نه مال همه، رحمت ویژه. کافر در کفرش، مؤمن در ایمانش. خب کافر داره بالاخره فکر میکنه، حرف میزنه، خدا بهش مدد میده، این نیست که نده. احتیاج داره شیطان هم بیاد، انا جعلنا الشیاطین تعوذهم عزا، اون کار داره میکنه. این باعث شده بعضی اینجوری گفتن. علامه طباطبایی تو البیان نگاه کنید، تو البیان پایان ظاهرم بسم الله است، ظاهر اونجا داره میگه، تعبیر رو اگه بتونم پیدا کنم که خیلی خوبه، اگر نه خلاصه‌اشو از بیرون براتون میگم. ظاهر الان اینجا ندارم همراه. حرف بیان البیان اینجوریه، رحیمون لانه رحمان، رحمانون لانه الله. این شکل گفته یا گفته الله باعث میشه رحمان باشه و رحمان باعث میشه که رحیم باشه. حالا یا این شکل یا اون شکل، برعکس فرقی نداره، محتوا یکیه. الله باعث میشه که رحمان باشه، رحمان باعث میشه که رحیم باشه، یا رحیم ریشه داره در رحمان، رحمان ریشه داره در الله. این بیان رو علامه طباطبایی آوردن توی البیان. همین توی تفسیر البیان اینجا که داره بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو پایانش داره میگه، این همچی چیزی آخرین بحثی است که کرده بود بسیبه به الحمدلله رب العالمین. اگه بتونن دوستان پیدا کنن که خیلی خوب دقت میکنه. این یک تفسیره، البته گفتم یک تفسیر، تأکید میکنم شما این رو به عنوان تمام تفسیر نگیرید، باز خودش توضیح داره، عرض خواهم کرد. بله بله.
اول ملائم نما یکتو فی دو سبت رو مشکرم نزاله که تبین معنی ما فی الکافی و توبین
تا برسید آخره، آخر آخر آخرین سطری که بعد میرسه به الحمدلله. بعدش چی داره؟
سطر قبول و کنه علیه السلام یرید ان الرحمن خاصا به دنیا و یا
بله تموم شد این
الرحیم یشمل الدنیا و الاخره لكن یختص بالمؤمنین و الحفاظت الخاصه به فیر جوابا ما ذکرنا من الرحمن
هیچ دیگه نداره. این داره من دیدم حالا بعد پیدا کنم دیگه بعد جاش رو آدرس بدم. دقیقا همین تعبیر کرد. یعنی رحمان ریشه داره در رحیم، رحیم ریشه داره در الله. این یک بیانه. ولی یه بیان دیگر رحمان شده همه، رحیم شده مال مؤمنان. این رو باید حالا ریشه یابی کنیم. خب این رحیم که اینجا شما میگید مال مؤمنانه در مراحل عالی هستی چی میشه؟ من این تفسیری کردم معنای دیگری از رحیم بود که رحمت میشه خاصه، اما خاصه به معنای خاص هر شی در برابر دیگه، اما رحمان مال همه میشد. ولی اینجا که الان دارم این تر رو میدم همون تعبیری که داشتیم، رحمان نسبت به جمیع، رحیم بل مؤمنین، خب این معنا. اما این معنای دوم شما تا این رو میگید، این در مناشه هستی باید پی بگیرید. در مناشه هستی چجوری باید پیاده بشه؟ در آغاز اونجا باید درست کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، اون رو باید چی کار کنید؟ چجوری باید طرح کنید؟ اینجا دیگه یک طرح دیگری میخواد، باید توضیح بدید بسم الله همون ایجاد هست به اصطلاح و تدبیر هست و بعد به شکل رحمان در آمد همه را گرفت و بعد در مناشه هستی اونجا هم باید این صحبت ها رو اضافه کنید. من بذارید چند تا مسئله رو مطرح کنم. خب از اینجا که از این نشأه مؤمن و کافر مطرح کردید، بالاتر شیطان و ملک مطرحه. کی باید غلبه داشته باشه؟ در مؤمن و کافر میگید غلبه با کیه؟ مؤمنه. پس لذا رحمت ویژه‌ای هم داره که به کافر نمیرسه، به مؤمن و کافر اینجوری میگید. به تعبیر دیگر خدا نسبت به مؤمن رحمت افزوده دارد. خوبه این تعبیر؟ خدا نسبت به مؤمن یک رحمت ویژه دارد که به کافر نمیرسه، یک مدد ویژه میدهد در مسائل معنوی، در مسائل به اصطلاح حقیقی عالم. بسیار بی دست مدد همین. ولی به لحاظ ساعت به اینم ثروت میده، به اینم میده، به اینم نمیدونم جان داد، به اینم جان داد، به اینم نمیدونم امکانات داره، اینجور نگو. این بسیار این رو گفتید به مؤمن و کافر میده، ولی رحمان، ولی رحیم مال مؤمنه، یک نحو افزوده برای اوست و یک نوع ترجیح مؤمن بر کافر. دقت کنید چه از میکنم تو اینجاست. این تو مناشه هستی باید پی گرفته بشه. اینو باید چجوری معنا کنه؟ میرسیم بالاتر، ملک و شیطان. شیطان کیدش چرا ضعیفه؟ چرا باید ضعیف باشه؟ چرا کید شیطان ضعیف در برابر خدا و در برابر ملک؟ چرا؟ چی باید باشه که اینجا باید اینجوری صحبت کنه؟ بازم ترجیح جانب حق بر باطل، درست؟ به اسما میرسید باید چی کار کنید؟ اسم الله میرسید با چی کار کنید؟ اسم زارم داره، اسم نافهم داره، اسم مزلم داره، اسمم هادی داره، اونا رو چی کار کنید؟ چی کار کردم؟ گفتم در نشأه مادی، در نشأه انسانیش ترجیح مؤمن بر کافر، تو نشأه بالاتر ترجیح ملک بر شیطان، تو نشأه بالاتر باید برسه به اسما، ترجیح اسماء به اصطلاح جانب خیری بر اسمایی که توش فضای به اصطلاح اضرار و اضلال و امثال ایناست، نیست؟ اگر این شد چجوری باید بگید بسم الله الرحمن الرحیم؟ درسته که همه موجودات رو اسم میاره، ولی همان رحمت رحمانی یک جهت دیگری هم داره. رحمت رحمت، آن رحمت حضرت حق، رحمت رحمت عام که شامل چی میشه؟ رحمان و رحیم. آن رحمت خودش به شکل رحمان در آورد، ولی از اول در دل رحمان موضعی هم داره. همین رحمت کیه؟ جانب حق، جانب خیر ترجیح پیدا کنه بر جانب شر. مزدستان جان این میشه رحیم. اگر اینجوری گفتی یعنی نظام هستی که بسته میشه همه رو در نظر میگیره ولی با یک امتیاز و ترجیح جانب خیر. جانب خیر تو همه سطوح، حتی تو اسما. دقت کنید چه عرض میکنم، اسم مذل هم داریم، اسم هادی هم داریم. کدوم جانب باید ترجیح داشته باشه؟ و به تعبیر دیگر اسم مذل باید زیر پر اسم هادی قرار بگیره و کمک کننده به اسم هادی باشه، یا اسم مذل کار خودو بکنه، اسم هادی کار خودشو، هر کدوم کار خودشونو بکنن؟ همین. چجوری باید باشه؟ شما که تو پایین میگی ترجیح مؤمن بر کافر، میاد بالاتر میگی ترجیح ملک بر شیطان، میرید بالاتر ترجیح اسماء جانب خیری بر اسمایی که توش اضرار و اضلال هست. ترجیح یعنی چی؟ باید چی کار کنید؟ این باید به نحوی باشه که این جانب اضرار و اضلالش در خدمت هدایت باشه، و الا اینجوری اسم مذل داره کار خودش رو میکنه، اسم هادی داره کار شما، و بالاخره هیچی هم ترجیحی نداره، عالم هم هر جا رفت رفت اینجور. یا از اول سمت و سویش چجوریه؟ جانب خیرش ترجیح داره. این با کی تامین شده؟ رحیم، یعنی رحمت از اول دو شعبه است. به تعبیری تو رحمت رحمانی خود رو در آورد ولی سمت و سوی رحمت رحیمیه داره. دقت کنه چی عرض میکنه، یعنی جانب خیر بر شر. این یه بحث خیلی جدی است، حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم. یه بحثی است بعضی از آیون مطرح میکنن به نظرم باید خیلی روش تأمل کرد. بعضی از آیون میگن اسم جامع الله همه اسما رو داره. من اول طرح مسئله میکنم، طرح مسئله بیشتر به خاطر اینه که فضا رو درک کنیم، و الا ما به کاری به اونها نداریم. باز باید بریم توی فرنگه. بله، سیوفن چی فرموده؟ رحیم و لنه و رحمان، رحمان و لنه و الله. بله، این صفحه 35. بله بسیار خب. تو البیان جناب علامه طباطبایی فرمود. حالا برگردم به بحث. این بحثی که الان عرض میکنم صدرا مطرح کرده توی مفاتیح الغیب اگر اشتباه نکنم، و بحث مهمی هم هست و بهش باید خیلی توجه کنم. من خیلی میخوام، حالا خیلی نکته ها داره، من بخوام ازش استفاده کنم ان شاء الله عرض میکنم. و اون چیه؟ مسئله اینه، شما میگید اسم الله جامع همه اسماست، زار و نافع، هادی و مذل، از این دسته از اسمایی که مقابل، اسماء مقابله، اسمایی که متقابل همند، اسماء متقابل همه توی این اسم جامع الله هست. الله خونسای نسبت به اونهاست؟ الله که جامع زار و نافع هست، هادی و مذل هست، منتقم و نمیدونم رحمان هست، هر چی که متقابل قرار میدید، این اسما متقابل قرار میدید، جامعه همه اونها هست، خونسا، یعنی میتونی هر چی شد شد، همه رو فقط داره مدد میده. یا از اول اسم جامعه هست، جمع همه اسما کرده، ولی سمت و سوی نهایی چیه؟ جهت خیریه. یعنی به تعبیر دیگر سمت و سویی که در این اسما رقم زده میشه به مجموع و ایجاد و تفاعلی که در عالم داره و کاری که میکنه باید جوری باشه که همش جانب خیر، به تعبیر دیگر ترجیح جانب اسما خیری. این اسما با ترجیح داشته بیاشن. جناب صدرا توی یک جا قلم زدین رو، و اونجا اینجوری گفته، گفته باید جانب خیر ترجیح داشته باشه تو اسما، صحبت تو عالم نیست، تو عالم انعکاس دهنده اسماست. تو عالم میدونیم خداوند فرموده که من حق رو بر باطل ترجیح میدم، این حق بر باطل ترجیح میدم، تو این نشأه مطرحه، تو نشأه ملک و شیطان هم مطرحه، بالاترش تو اسما هم مطرحه. دقت میکنید باز هستم چه از میکنم. صدر رفته تو اون عالم اسما، گفته این اتفاقا هست. الان سوال ما اینه، ما اگر باشیم بسم الله الرحمن الرحیم به ما چه میگوید؟ با تفسیری که رحیم رو چه کردیم؟ گفتیم رحیم یعنی رحیمون بل مؤمنین، رحمان هم گفتیم به همه. و بعد گفتیم رحمان به همه برای هر دو است، رحیم چیکار کرده؟ افزوده است و ترجیح جانب مؤمن. دقت کن چی از میکنم؟ ترجیح جانب مؤمن. تا این رو فهمیدید، ترجیح حق بر باطل، بنده خدا میگه من از بسم الله الرحمن الرحیم مسئله رجعت میفهمم، من از بسم الله الرحمن الرحیم قیامت میفهمم، من از حالا یکی یکی اینجوری. چرا؟ رحمان درست رحمت داره، اما رحمتش نهادش سمت سوی داره، به سمت رحیم، به سمت حق. دقت میکنه با همون تفسیری که امام صادق فهمود رحیم یعنی رحیم و بالمؤمنین داره معنا میکنه. اون فضا بنیاد داره، یعنی به تعبیر دیگر ریشه داره در یک نقطه ای، بسم الله الرحمن الرحیم. اون حقی که اون خدایی که اشیا رو تدبیر میکنه و ایجاد میکنه و پدید میاره، همه رو پدید آورده با رحمان، ولی یه کاری کرده که سمت سوش چی باشه؟ خیر در همه سطوح. چرا رحیم خاصیتش اینه؟ الان رحیم رو با چه جوری معنا کنیم در این بیان؟ اینجا که الان رحیم رو بردیم در عمق، نه بردیم رحیم رو در رحیمون بالمؤمنین درسته و رحیمون بالملائکه درسته و رحیمون در چی؟ جهت اسمایی، یعنی چی؟ جهت حق را بر جهت باطل، جهت خیر را بر جهت شر ترجیح میدن. دقت کن چه عرض میکنم. این سبک بحث کردن باعث میشه اصلا تو بسم الله الرحمن الرحیم تمام قرآن رو میشه دید. درسته؟ تمام قرآن تو بسم الله الرحمن الرحیم هست یا نه؟ هر چی که از این به بعد میشنوید در قرآن، چه در بحث شریعت، شریعت یک سمت سوی رحیم بودن حقه. شریعت شریعتی که میاد رحیم بودن حق، یعنی رحیمیت حق باعث شد شریعت بیاد، و الا لزوم به شریعت نیست که. واضح است؟ نمچه ازم بله بله. من لذا میخوام بگم به تعبیر دیگر، اون بیانی که امام صادق فرمود اگر بخواد کسی ادامه بده، این الف دنباله داره تبدیل میشه به این مسئله. فقط مؤمنین احساس نکنه، صحبت فقط مؤمنین نیست، نقطش اینه. تو اینجا تو مؤمنین شده چی؟ یک رحمت ویژه. خب این ریشه داره، چرا؟ غلبه حق بر باطل. خب غلبه حق بر باطل ریشه داره در اسما، با تو اسما خبری باشه، اسما الاسفی و خنسا نشه. پس باید الله سمت از اول، الله سمت الرحمن الرحیمی داره.
تعیون میشه،
یه تعیونیه چی؟ تعیون نیست، به تعبیر دیگه همه رو میآورم با یک شرط، لفظ تعبیر خوب نیست، همه رو میآورم با یک شرط که همش سمت سوی خیر پیدا کند، نظام احسن من به هم نخوره. به تعبیر دیگه مگه این نظام احسن از خدا پدید نیامد؟ الله به این نظام احسن یعنی چی؟ ترجیح خیر بر شر. این ریشه باید کجا داشته باشه؟ در اسم الله باید داشته باشه، اگر ریشه نداشته باشه معنا نداره. به تعبیر دیگه الاسویه بودن اسما معناش اینه که سمت سوی رحیمیش ازش گرفته بشه، توش خوابیده. واضح هستم؟ چه به تعبیر دیگه همه اسما رو الاسویه دارد الله، همه جهات اسمایی رو، ولی همه جهات اسمایی رو با همان سمت و سویی که باید اسمای خیری غلبه کند. و لذا سبقت رحمتی علی غضبی. واضح هستم؟ چه سبقت رحمتی علی غضبی. و کسی این را بفهمد به راحتی بحث رجعت، بحث قیامت، بحث حتما باید حضرت حجت بیاید و قیام حضرت حجت و خیلی چیزا، حتما باید حق بر باطل پیروز شود و نظام احسن الهی و کل هستی باید آخرش به حق ختم شود، غایت خدا شود، همه چیز توش خوابیده. درد مهمی چه ارز میکنم؟ این تو کل بسم الله الرحمن الرحیم خواب. این اگر جمعون کل قرآن دیگه. آره کل قرآن توی هم بسم الله الرحمن الرحیم هست. بله. و با این معنا اولین تفسیری کردم رحمان و رحیم رو چیکار کردم؟ گفتم رحمان ایجاد، رحیم تدبیر. دومین تفسیر اصلا با همون تفسیری که قرآن از قرآن داشتیم و از امام صادق داشتیم، گفتیم یکی از تفسیرهای موفقه، باز از اون رفتیم به عمق. اینا رو میگن تفسیر طولی به اصطلاح عمقی، یعنی اول یکی رو نگه می‌داری، از دل او به یک نقطه می‌رسی، از اون به اون نقطه دیگر رو می‌رسی به عام، و این هم واقعا از الرحیم برمیاد. الرحیم قرار نیست که فقط اینجا رو درست کنه، قرار نظام احسن رو درست کنه، نظام احسن الهی رو درست کنه، قراره که کل عالم به سمت خیر بشه. و حالا که اینه، غلبه خیر چجوریه؟ و همین باعث سیطره حق و همه تحت قبضه حقن و به سمت حضرت حق میان معنا داره. بله اینها معنا داره. حالا پس باید چیکار کنیم؟ بسم الله الرحمن، اون رحمت گسترده که همه جا رو میگیر، یعنی شیطان و ملک، اسماء به اصطلاح در مسیر اضرار، اسماء در مسیر به اصطلاح نفرسوندن، هر دو رو میگیر. و رحمان در انسان ها، انسان مؤمن کافر رحمان، اما رحیم هم هست. این به طبیعه دیگر، از اول اگه خوب بخوام بگم، یک رحمت بیش نداریم، نه دو رحمت، یک رحمت داریم. این رحمت از اول سمت و سو دارد که اولا خود رو به شکل عموم در میاره، ثانیا همه رو جمع میکنه به سمت خود میبره. دقت کنید، یک رحمت، یک رحمت. خیال نکنید با دو رحمت رو برویم. درست است بل لحاظها و اعتبارها دو جهت پیدا میکنه، ولی عملا از اول رحمت ویژه بود، یعنی گستردگی جمع شده به سمت خود، به سمت خیر. از اول اینجوری بود، از اول رحمت اینجوری بود، و این اصلا نظام رو اینگونه بست. و لذا حتی با این منظر، خود اون چی که به مؤمن کافر هم داده میشه، به شیطان هم داده میشه، جهت رحمتی داره، چون با نظام اصلا. یه موقع میگیم رحمت همین که بهش فیض داد، خب خیر خوب براش، یه نه، اصلا تو نظام احسن خیره، باید او باشه که تو نظام احسن، تو نظام احسن باید ملک و شیطان باشن، مؤمن و کافر باشه، اینجوری اینجوری این نظام احسن، و سرجمع خوب بسته بشه و سمت خدا بر. اگه اینجوری نگاه کنیم، واقعا از اول یک رحمت بوده، قرار بود چیزی کاری کند، همه تحت تفضل قرار بگیرن به معنای رحمت. اما رحمت هم جهت داشته باشه اون نظام احسن. خب میگم تعبیر رحمان وقتی برای کافر به کار میره، خیال نکنید رحمان فقط داره اون رحمت برای کافر است. بله برای کافر هست، واقعش درست. این همون تفسیری است که میگن آقا فیض وجود بهش داد، رحمت براش. در این حال رحمان در فضای نظام احسنه، رحمان نظام احسنه، یعنی به تعبیری توش خیر و رحمت خوابیده. از آن شده خیر و رحمت توش هست. دقت میکنم حالا تا این با این توضیح حالا اینجوری میشه، یعنی از اول با یک رحمت روبرویم، این رحمت سمت و سو داره، پایین آمده و به سمت بالا برگشته داره، به سمت خیر داره و جهت داره، از اول رحمت. ولی رحمان که میاد، درسته که شیطان رو آورده، درسته که کافر رو آورده، ولی از اول سمت و سو داره. این از اول، این سمت و سو توی رحمانیت، رحیمیت خود رو نشون میده. نزاد به دو شعبه رحمان و رحیم میشه. اگر اینجوری گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، اون اللهی که ایجاد میکنه با رحمت رحیمیه خود داره کار میکنه. تفسیر اول کردیم، گفتیم ایجاد تدبیر، الان ایجاد تدبیر نمیکنیم، الان داریم با همون طرحی که به اصطلاح از قرآن هم فهمیدیم، از بیان امام صادق علیه السلام اون بزرگ حجت خدا فهمیدیم، این شکلی در منو. اما عمق پیدا می‌کنه، این عمق باید خیلی توجه کنه. تو تفسیرها متاسفانه یک سطح میستن، میگه امام صادق اینو، خود امام صادق اینو فهمود، دیر ریشه داره، این ریشه داره در عوالم. مگه نگفتید اسماء است که خود رو این با تو اسماء پی بگیرید، پی بگیرید رحیمیت تو اسماء معنا میشه. اصلا قرار به اصطلاح اون حاکم عادل جهت دهنده خیر رحیم باشد برای این کار بین اسما، و اسما رو به سمت خیر بکشاند. واضح است؟ و این اگر بگید خیلی معنا تغییر میکنه، اصلا نوع نگاه از اول به تمام مباحث تغییر کرده است. حالا بعدا عرض میکنم انشاءالله نتایج میگیریم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اینو با آیات هم میشه
مستلب کرد؟ اواش اواش، حالا شروع کردیم تا شروع.